بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا سال جدید رو خدمت همه آقایون تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که سال پر خیر و برکتی باشه و در این سال موفقیت هایی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشه انشاءالله. خصوص تر مسئله حساسی که در ماه‌های اول در پیش داریم، انشاءالله خداوند جوری عنایات غیبیش تأیید کنه که خیر و صلاح اسلام و مسلمین باشه انشاءالله. عرض کنم که مرحوم محقق در پایان بحث غزو که همه فروعاتش ذکر شد می‌فرمایند که هنا مسائل، یعنی چند تا مسئله دیگه هست که ربطی به غزو نداره ولی مناسب ترین جای طرح و بحثش همین بحث غزوه. مسئله اولشون این هست که الاولا یعنی اون مسئله اول، منصب النبی علیه السلام، البته علیه السلام و صلی الله علیه و آله و سلم توی نسخه ها من تعجبم کردم در خود شرایطی که ما داریم طبق روال معمولی بعد از نام مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می نویسن، ولی دیدم در جواهر و بعضی جاهای دیگه که متن شرایط رو نقل می کنن علیه السلام آوردن. ظاهرا این صحو قلم باید باشه، به الا متعارف همون صلی الله علیه و آله و سلم هست به دلیل آیه شریفه که درباره پیامبر اکرم هست که دستور اینه که هر وقت نام مقدس پیامبر اکرم برده میشه باید صلوات بر حضرت فرستاده بشه. در نوشتن هم همینجوره. من شنیدم از سفارشات امام هم رضوان الله علیه بوده که وقتی چیز می نویسید این علامت گذاشتنها توجه آدم رو کم میکنه، که مثلا برای ائمه یک چهار میذارن یعنی علیه السلام، یا یک صاد میذارن یعنی صلی الله علیه وسلم. امام خودشون عملا در نوشتن در نوشته های خطی خودشون این کار نمیکردن، اسم پیامبر اکرم که بوده صلی الله علیه وسلم مینوشتن و یا علیه السلام مینوشتن، و این خب یک ادب مکاتباتی و کتبی هست. در هر حال منصب نبی جاز لسامعهی قتله مالم یخف از ضرر علی نفسه او ماله او غیره من اهل الایمان و کذا منصب احد الائمه علیهم السلام. این مسئله اولشون هست. مسئله سب النبی مسئله معروفی است و در زمان ما هم مورد ابتلا قرار گرفت. امام هم دستوری دادند، در بین آقایون اختلاف نظر هست که این یک حکم حکومتی بوده یا یک حکم شرعی هست، و همین الان هم که من خدمت شما هستم بعضی از مقامات عالی کشور تصورشون اینه که حکم حکومتی بوده، در حالی که اینجور نیست، بلکه بیان یک حکم شرعی بوده و اکثر کلمات اصحاب همین هست. حالا اولا سب یعنی چی؟ اصطلاح سب رو اهل لغت تعبیر میکنن به معنای شتمه. البته اونا که دقیق تر معنا میکنن میگن الشتم الوجی، یعنی هر نوع بدگویی رو سب نمیگن، اون بدگویی هایی که سنگین هست و یا طرف رو سخت ناراحت میکنه. بعضی هم کلمه فحش و فحاشی و اینا تعبیر کردن، ولی به هر حال سب به معنای شتمه یا به معنای لعنه، لعن و سب. البته لعن یک تعبیر خاصی است که به معنی دور باد از رحمت الهی، وقتی گفته میشد مثلا خداوند کسی رو لعنت بکنه یا فلانی ملعونه، یعنی از رحمت خدا دوره. خب سب از چیزهایی است که یعنی زبان افراد به بدگویی یک امر منهی هست و گفته شده که روایات هم زیاد داریم در این باب که خداوند دوست نداره، یا ائمه فرمودن خداوند دوست نداره که شما سباب باشید، یعنی زبانتون باید زبان سنگین و مؤدبی باشه. حتی در آیه شریفه معروف هم هست که حتما در جریان هستید: ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. یعنی وقتی با کفار روبرو میشید، با کسانی که خدا را قبول ندارن، با به اصطلاح ملحدین روبرو میشید، بحث میکنید، صحبت میکنید، هیچ وقت حرف بد بهشون نگید. یعنی منطق صحبت داشتن و استدلال کردن یه حرف، فحاشی کردن و حرف سنگین و بس را بد زدن یه حرف دیگه است. لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، اونایی که خدا رو قبول ندارند و غیر خدا رو میخونن، یدعون من دون الله، حالا بت پرستن، مشرکن یا اصلا هیچ دین رو قبول ندارن، اینا رو سب باشون نکنید، بد باشون نگید. چرا؟ برای اینکه نتیجتاً وقتی شما بد گفتید، فیسب الله عدما بغیر علم، یعنی اونم در مقابل برمیگرده به خدای شما، یعنی به خدای حق بد میگه، متقابلا بد میگه. و این بد گفتن به خدا در حقیقت سببش ما بوده ایم که به یک باطلی بد گفتیم. خب آیه شریفه خیلی صریح میفرماید که این کارو نکنید در گفتگوی با مخالفان. لا تسبوا الذین یدعون من دون الله. چرا؟ به خاطر اینکه فیسب الله عدوا بغیر علم موجب میشه که اونا به عنوان راه دشمنی خود به خود برگردن و متقابلا بد به خدا بگن، و خب وقت این سبب شده که ما موجب شدیم که بد به خدا بگیم. کذالک زینا لکل امه عملهم. خب معمولا هر کسی به یه چیزای اعتقاد داره دیگه، حالا وقتی اعتقاد داره آدم در بیان اعتقادات استدلال هم میتونه باید داشته باشه، با زبان استدلال باید عمل بشه. خب حالا در جامعه معمولا هستن کسانی که زبان بدی دارن و فحاش هستن و یا لعان هستن، سباب هستن. خب بالاخره کسی که بد بگه ایذا هست و متقابلا جایز نیست بد بگن. درباره حضرت امام حسن سلام الله علیه داره که یک کسی از اهل شام آمده بود مدینه، حضرت رو نمیشناخت، خیلی پشترشون بدن، وقتی دید که یه آقایی هستن اینا پشترشون خیلی بد گفت. معمولا شامی ها عداوت داشتن و از به اهل بیت دشمنی داشتن، عداوت داشتن. بعد حضرت بهش فرمودن که مثل اینکه غریبه هستی و تازه وارد این شهر شدی، اگه جایی نداری بیا، ما مثلا مهمانخانه داریم، موزیف خانه داریم، اگر امکان مثلا نداری بیا بهت میدیم، لباس نداری فلان. و هر حال خیلی تعجب کرد که این برخورد هست. بعد که معرفی شد و شناخت حضرت را، خیلی پشیمان شد و توبه کرد و در حقیقت علاقمند شد. و از این برخوردها متعدد ائمه ما داشتن که در برابر بدگویی ها با خوشگویی و نادیده گرفتن و تحمل با طرف روبرو می شدن و غالبا موجب هدایت اونها می شده، که حالا در مسئله فقهیمون یک روایت خیلی قشنگ و خوبی در این زمینه هست. اما درباره شخص پیامبر اسلام، اگر کسی سب کرد، یعنی بد گفت به پیامبر اسلام، جاز قتله لمن لسامعه، هر کس بشنوه این بدگویی رو میتونه او رو به قتل برسونه. یعنی با سب کردن پیامبر میشه محدور الدم، یعنی دیگه خونش حلاله برای هر کسی که شنیده باشه این حرف رو از او به طور آزاد، هر کس شنیده باشه میتونه این کار رو بکنه. خب تعبیر مرحوم محقق این است که جاز قتله. صاحب جواهر میفرمان بل یجب. چرا جازب؟ بلکه یجب، البته قیدش اینه که ازالم یخف علا نفسهی، یعنی نترسه که بعد متوجه بشن و مثلا بگیرنش، خودش رو به قتل برسونن و براش مقابله ایجاد بکنن، تا وقتی که مطمئن هست که فضا و شرایط به گونه ایست که اگر طرف رو به قتل برسونه هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، نه برای خودش و نه برای دوستان و برادران و مؤمنین هیچ مشکلی پیش نمیاد، جاز قتله. ولی یجب به تعبیر مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه، لسامعهی، هر کس که بشنوه. این یک حکم شرعیه. مرحوم امام درباره به اصطلاح سلمان رشدی نویسنده آیات شیطانی خب معروف همه اطلاع داریم که حضرت فرمودن که هر کس او رو به قبر برسونه یا جایزه به قبر برسونه یا باید به قبر برسونه و هر کس در این راه هم حتی ظاهرا براش حادثه هم پیش بیاد مثلا شهید هم ممکنه حسابم بشه، یه همچین تعبیری هم گویا هست که اون مؤسسه آقای ثانعی هم جایزه قرار دادن و هر چنگاه یک بارم به مناسبتی جایزه‌شو سنگین‌تر می‌کنن. حالا این که امام فرمودن این همین مسئله ایست که در تحریرم دارن، در تحریرم این همین تعبیری که مرحوم محقق دارن، ایشون در تحریرم همین تعبیر رو دارن که من سب النبی جاز قتله لسامعه، هر کس بشنوه میتونه او رو به قتل برسونه. البته قید این هم داره که مادامی که برستیان نداشته باشه که این قید رو از متن روایات میشه استفاده کرد. این اصل حکمه. حالا درباره ائمه و صدیقه طاهره علیه السلام و یا زنان پیامبر و یا بستگان دیگر پیامبر، دختران دیگر پیامبر، این فروع بعدی مسئله است. اصل مسئله فعلی درباره شخص پیامبره که دو سه جا هم ائمه تعبیر کردن که بین پیامبر و دیگران مثل اصحاب پیامبر، بستگان پیامبر تفاوت وجود داره. خب حالا دلیل بر این مسئله که اگر کسی سب کرد پیامبر را، حالا سب همینطور که عرض کردم موضوع باید محرز باشه، یعنی اگر یک کسی مثلا در مقام تحقیق از غیر مسلم، در مقام تحقیق، حتی این روزها هم پیدا میشه کسانی در مثلا کشورهای دیگه هستن که اسم اسلام رو میشنون در صدد برمیان، گاهی آمدن توی رسانه ها و جراید اونا میخونه این قبیل موارد رو، در صدد تحقیق برمیان که ایشون کیه؟ محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم کیه که در دنیا این همه پیرو داره و این همه بحث هایی دارن، حالا صرف نظر از مذاهب مختلف. خب مثلا تعبیر میکنه که میگه من دارم تحقیق میکنم، نمیدونم ایشون کیه ولی دارم تحقیق میکنم. خب این نمیدونم ایشون کیه دو جوره، یه وقتی که تحت عنوان نفی و رده که اتفاقا توی روایت تعبیر کرده که اگر کسی چنین تعبیر رو هم کرد یک نوع سب و ارتداده، البته من المسلم، ولی از غیر مسلم، حالا بالاخره روایات رو ما باید اول نگاه بکنیم و مستفاد از روایات رو ببینیم. در این باب روایات عدیده ای رو بهش تمسک کردن که هیچ نوع تردیدی دیگه در اثر ضعف سند بعضی از این روایات دیگه تردید نمیشه کرد، بعضیش صحیح هست، موثق هست، روایات خیلی خوبی هست. عرض کنم که یک روایت که صاحب جواهر اول به این روایت استدلال میکنن از باب هفتم ابواب حد مرتد ذکر شده. بحث ارتداد هم جدای از بحث سبه، اگر کسی سب کرد مرتد میشه و احکام ارتداد رو داره یا نه، نفس سب النبی منشأ محدور و دم شدنه. خب در باب درسته که روایت رو در باب ارتداد ذکر کردن، ولی حکم ارتداد فرق است بین ارتداد فطری، ارتداد ملی، در یکیش استتابه هست، یعنی باید طرف رو توبه بهش بدن، اگر قبول کرد توبهش قبول میشه، بعضی جاها توبهش قبول نمیشه، که در احکام مرتد میرسیم انشاءالله در حد مرتد بعد خواهیم آمد. حالا این روایتی که اول بهش استدلال شده برای بحث فعلی اینه: محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان هشام ابن سالم، این صحیح است، ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عمن شتم رسول الله صلی الله علیه و آله سلم. این شتم هم طور که عرض کردم این قدر متیقن سبه، یعنی سب همون شتم رو به اصطلاح شامل میشه. شتم هم به معنای در حقیقت بدگویی، شماتت کردن. حالا یه وقت شماتت در اصطلاح ما ها یک مفهوم ساده تر و سهلتری داره، ولی شتم در به اصطلاح کنار جرح، جرح و شتم رو کنار هم ذکر میکنن، یعنی اصطلاح زدن و جراحت وارد کردن و فحاشی کردن. حالا در هر حال لغت شتم دیگه همین مفهوم متعارف عرفی شه دیگه، یک لغت دیگه، در لغت که نمیشه خیلی دنبال کرد که قدم و تیغنهاش باید گره. اما من شتم رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، سوال کرد از حضرت صادق درباره چنین کسی. فقال علیه السلام یقتله الادنا فالادنا قبل ان یرفع الى الامام، یعنی هر کس که میشنوه نزدیک پس نزدیکتر، یعنی هر کسی که بشنوه این حرف رو از چنین شخصی، ادنا فالادنا نزدیکتر و نزدیکتر از او، پیش از این که به امام مرتفع بشه، یعنی لازم نیست ببرنش پیش حاکم، یعنی نیاز به این که در محکمه اثبات بشه، او رو احضار بکنن، اثبات بکنن که در محکمه چنین حرفی رو زده، نه، نفس این حرف منشأ محضور و دم شدنشه. حالا در محکمه چندی پیش در همین به اصطلاح نظام مقدس ما یه آقای بود که همین بحث رو داشتن و بالاخره به محکمه کشیده شد و البته حالا من کاری ندارم، یه بحث‌های سیاسی پیش اومد به هر کیفیت که محاکمه انجام شد و تقریبا طرف رو تبرئه کردن، حالا شاید هم درست بوده نش من نمیدونم، اون یه حکم قضایی است از بحث ما خارجه، ولی این روایت دلالتش خوبه، اولا روایت صحیح هست، بعدم تعبیر اینه که من شتم رسول الله صلی الله علیه وسلم، حکم همین است که یقتله الادنا فالادنا، یعنی هر کس نزدیکش برای هر کسی جایزه، این معناش محضور آدم بودنه دیگه، یعنی طرف احترام دیگه، خونش احترام نداره و نیازی هم به محکمه و حکم حاکم نداره، این روایت این امتیاز رو داره که تصریح میکنه قبل ان یرفع الال امام، یعنی بدون این که بخوان پیش حاکم ببرن و بگن این آقا چنین حرفی رو زده. این یک روایت که در این باب بهش استدلال شده. روایت دیگری که باز تقریبا همه ی آقایونی که بحث کردن این روایت رو هم آوردن، این روایت در باب 25 از ابواب حد قذفه و تحت این عنوان هم اصلا مرحوم صاحب وسائل مطرح فرمودن، باب قتل من سب النبی صلی الله علیه و آله او غیره من الانبیاء علیه السلام، این عنوان باب که ایشون دارن. روایت اولش اینه، محمد ابن یعقوب ان علی ابن محمد که ایشون رو تعریف میکنن، میگن از به اصطلاح شخصیت های شناخته شده و از فقها ها هستن، حداقل درباره شون ظاهرا اشعری هم هست، حسین ابن محمد ابن عمران الاشعری القمی ثقتون، من جا حاشیه یادداشت کردم. اما نفر دومی انل حسین ابن علی، این آقای عوض میخوام، ان معل ابن محمد انل حسین ابن علی انل وشا، وشا شخصیت معروف شناخته شده یه معتبری هست، حسن ابن علی باز شناخته شده و معتبر و موثق هست. درباره این معل ابن محمد میگن که مضطرب الحدیث و مضطرب المذهب، یعنی مثلا واقفی بوده، فتحی بوده یا به عکس مذهبش هیجا به جا میکرده و احادیثش هم مضطربه. ولی علت این که این روایت رو بهش استدلال کردن و معتبر دونستن، نکته خیلی جالبی است که من خودم هم نمیدونستم واقعا، مرحوم اردبیلی صاحب جامع الروات، این سبب شد من در مقدمه این جامع الروات مراجعه کردم، اصلا خیلی جالب هست که حتما آقایون که فرصت دارن یا حوصله این کار رو دارن یا از فرصت ها استفاده بشه خیلی خوب هست، چون میدونید اصلا رجال و آشنایی با شخصیت های روات از اصول مسلم لازم برای استنباط و استدلال و جواز اعتماد به یک روایته. ایشون میگه که مرحوم اردبیلی در مقدمه جامع الروات میفرمایند که من خیلی میدیدم که کسی در سند روایتی هست، نه به نفعش چیزی گفتن نه به ضررش چیزی گفتن، و غالبا آقایون فقها وقتی یه راوی اینجوری میبینن روایت میذارن کنار، میگن این آقا مجهوله، در حالی که از مروی و عنه و از راوی میشه کمک گرفت، یعنی اگر یک کسی رو نه به نفعش چیزی تو رجال میبینیم نه به علیهش چیزی تو رجال میبینیم، به راحتی روایتش نباید کنار بذاریم، بلکه باید ببینیم از چه کسی روایت میکنه و چه کسی از او روایت میکنه، بعدشون میگه من دیدم که در کلمات فقها و در روایات خیلی روات اینجوری داریم که نفع و ضرری دربارشون گفته نشده و آقایون فقها هم به راحتی میگن این مجهوله و روایت چه میذارن کنار، و حالون که خیلی سخته که به راحتی روایت گذاشت کنارشون، میگن این سبب شد که من تصمیم گرفتم تمام روایات کتب اربعه رو و روات روایات کتب اربعه رو به اصطلاح بررسی بکنم و از طریق مروی و انهش و راویه از او اعتبارش به دست بیارم، و این سبب شد که این کتاب رو نوشتم. تو کتاب هم ملاحظه میکنید بعضی جاها 6 مورد 7 مورد، بعضی جاها مثلا 20 مورد تا 25 مورد خودشون تو مقدمه میگن، میگن خیلی جاها هم زیادتر از این بوده، من نمونه ذکر کردم که در روایات عدیده از کی نقل کرده است و کی از اون نقل کرده است، اینا رو ذکر میکنن و بعد میگن یکی از راههایی که میشه یک راوی رو بهش اعتماد کرد اینه که مروی و عنه شناخته شده باشه، لازم نیست معصوم باشه، مروی و عنه شناخته شده باشه، راویه از او هم شناخته شده باشه. مثلا فرض کنید خود شما و من و شما در زندگی متعارف هر حرفی رو که میشنویم از هر کی که بشنویم هر کی میخواد باشه نقل میکنیم، معمولا احتیاط میکنیم در مسائل مهم، ولی اگر از یک آدم معتبری که پیش ما معتبره شنیده باشیم نقل میکنیم، اثرم برش مترتب میکنیم، در حالی که او پیش ما معتبره و شناخته شده است پیش دیگران شاید معتبر نیست. همین سبب میشه که وقتی پیش ما معتبره کسانی که ما رو معتبر میدونن به منقول عن هم توجه میکنن. این نکته خیلی جالبیه و ایشون میگه من این کارو کردم، گرچه فردی کار خیلی سختی بود و واقعا هم کار پرزحمتیه. اگر دیده باشید جامع الروات کتاب بسیار معتبر خوبیه در رجال که مرحوم آتالله بروجردی هم دستور چاپشو دادن، معروفه. میگن من یادم اون مواقعی که بالاخره هنوز ما هم درس خارج اونا نمی رفتیم، این کتاب به استاد زمان مرحوم بروجردی اواخر چاپ شد، ایشون خودشون رو از رجالیون معتبرن. معروف بود که مرحوم بروجردی وقتی وارد بحث رجال میشن با روات مثل پسر خاله و پسر عمه دقیق میشناسن افراد رو و توضیح میدن. بعد ایشون کتابی دارن به نام طبقات، یعنی درجه بندی روایت. ایشون آماده بودن این کتاب طبقاتشون چاپ بشه، بعد یک کسی اتفاقا بر حسب تصادف این جامع روات رو میبینه میاره خدمت ایشون، میگه که این کتاب مثلا این کتاب خیلی کتاب دقیق و معتبریه، و ایشون میبینن و میگن به جای طبقات من این اولا بر طبع و چاپش هست. و آقای نوری رو حالا خدا رحمتشون کنه اواخرم فوت شد، برادر آیت الله نوری مأمور میشه میره نسخه اصلیش رو از کتابخونه تهران تهیه میکنن، یه نسخه از کجا تهیه میکنن، و هر حال در مقدمه یک کتاب جامع الروات این داستان رو ایشون ذکر میکنه. این کتاب جامع الروات خیلی معتبره از این جهت که به این نکته توجه شده که بسیاری از اشخاص که در رجال نفع و ضرری براشون گفته نشده اما از طریق راوی یا مروی یا عنه معتبر اون شخص رو مورد اعتبار حساب میکنن. این یکی از امتیازاتیست که از فواید کتاب جامع الروات. چند تا فایده دیگه ایشون ذکر میکنه. حالا بحث ما اینه که الان اینجا این آقای معلا، این آقای معلا همین وضع داره، یعنی این آقای معلا درسته که مضطرب الحدیث هست ولی راویش معتبره، مروی و عنهش هم معتبره با اینکه در وسط سند هم قرار داره. از این جهت اصحاب هم میبینیم به این روایت توجه کردن.
مضطرب الحدیث به جایی میگن که صد و زید حدیث به هم نخوره، او حدیث نقل کرده با حرف ایشون اینجا به هم نمیخوره،
حدیث رو نقل کرده ولی ناقلش یه آدمیه که از هر کسی نقل نمیکنه، منقول و عنهش هم یه آدمیه که برای هر کسی نقل نمیکنه، یعنی هر دو آدمای معتبرن. همین سبب میشد که این نقلش قابل توجه بشه در اینجا. حالا معناش این نیست که همه روایاتش قبول، معناش اینه که اونجایی که آقای اردبیلی رحمت الله علیه که این زحمت فوق العاده رو کشیدن، بعدم میگن به تدریج من این کارو شروع کردم، اولام که شروع کردم فکر نمیکردم چنین توفیقی خدا به من بده بتونم این همه کتب اربعه رو همشو ببینم، و به هر حال یک دورم کتب اربعه رو ایشون دیدن و همه روایاتی که در اسناد کتب اربعه آمده تو این کتاب آمده. ببینید اینجا این آقای معلا مضطرب الحدیثه، یعنی احادیث که نقل شده از او خودش نقل کرده مضطربه. اما حالا یه حدیثی هست که مرحوم کلینی از حسین ابن محمد نقل میکنن، حسین ابن محمد از اشعریون معتبره که تصریح به ثقه بودنش کردن، بعد ایشون از معلا نقل میکنه، معلا هم از حسن ابن علی نقل میکنه که حسن ابن علی هم آدم معتبر شناخته شده مورد وثوق هست. اینجا این روایت رو به خاطر معلا نمیشه گفت ضعیف و کنار گذاشت. نکته اصلی اینه. حالا دیگه چون جاهای دیگه شاید نبا تکرار بکنیم، برای یک بار این بحث رو خوب بود که بهش توجه داشته باشیم. نکته خیلی خوبی ایشون تو اون کتاب دارن. حالا در هر صورت روایت از نظر سند قابل توجهه و فقط همین آقای معلا این وضع رو داره که با این کیفیتی که عرض کردم سند قابل توجهه و لذا اصحاب هم بهش اتکا کردن و در کتب استدلالی بهش استدلال کردن. روایت اینه: قال سمعت ابوالحسن یقول شتم رجلون على عهد جعفر ابن محمد علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و آله فأتی بهی عامل المدینه فجمع الناس فدخل علیه ابو عبدالله علیه السلام و هو قریب العهد بالعله، یعنی مریض بودن که سالت داشتن، امام صادق سلام الله علیه که سالت داشتن، قریب العهد بالعله، مثلا تب داشتن، مریض بودن و تازه خوب شده بودن، و علیه رداء له مورد، یک عبایی به دوش گرفته بودن که به خاطر مثلا سرماخوردگی هرچی بوده که قریب العله بودن، فاجلسه فی صدر المجلس، یعنی این آقای عامل مدینه امام صادق سلام الله علیه رو بالای مجلس نشوند و استعذنه فی الاتکا، چون حالشون به اصطلاح کسالت داشتن گفته که کنید راحت بشینید، استعذنه فی الاتکا و قال لهم ما ترون، به دور و بری هاشون گفت درباره این آقایی که آوردنش اینجا و میگن به پیغمبر خدا بد گفته است نظرتون چیه؟ فقال له عبدالله ابن حسن و الحسن ابن زید و غیره ما نرا ان تخت لسانه. دو نفر از آقایون که اسمشون رو گفتیم اینا گفتن به این عامل مدینه که باید زبانش رو قطع کرد. فالتفت العامل الى ربیعه، عامل به ربیعه گفت که الرأی و اصحابهی ما ترون، گفت ربیعه و اصحابش درباره چنین آدمی که سب نبی بکنه نظرشون چیه؟ قال یا ادب، گفت نظر ما اینو تعدیبش میکنن، مثلا چند تا شلاق بهش میزنن، حالا بد گفته، خب بد گفته. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه که با این حال آمده بودن اونجا و نشسته بودن و تکیه کردن و کسالت داشتن، اینا حضرت فرمودن سبحان الله، فلیس بین رسول الله صلی الله علیه و آله و بین اصحابه فرق، اگر اینجور باشه پس بین پیامبر و غیر پیامبر فرقی نمیکنه، اگر یک کسی بد گفت ادبش میکنن، همین یا مثلا زبونش رو قطع میکنن ادبش میکنن. البته بعد از اینکه یو ادب حضرت گفتن، چون گفت فقط مثلا یو ادب معناش نیست که چند تا شلاقش بزنین کتکی بهش بزنید بره، حضرت فرمودن پس فرق بین پیغمبر و غیر پیغمبر بنابراین نباید فرقی باشه در این زمینه، در حالی که حتما فرق وجود داره. عرض کنم که این روایت رو و این مضمون رو روایت بعدی خود بازتر ذکر کرده، لطف میکنید، روایت دومه از همین بابه، و عن عدت من اصحابنا، در روایت دوم عرض کنم که مرسله است، عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، عن علی ابن اسبات، یا اسبات، اسبات ظاهره، جمع سبته، سهل ابن زیاد و به قول آقایون الامر فی سهل ابن زیاد سهلون، ولی خب مرسله چون عن عدت من اصحابنا، عن علی ابن جعفر، علی ابن اسبات هم من اینجا یادش کردم که من اصحاب الامامین الرضا و الجواد، سرح به وساقته النجاشی و العلامه، حالا که این از اوسق ناس هست، بالاخره علی ابن اثبات درسته، سهل ابن زیاد هم گفتن هم فیه سهلون، اما خب هم روایت مرسله، ولی مضمون همون روایت قبلی است که سندش رو توضیح دادیم. ان علی ابن جعفر با قال اخبرنی اخی موسی علیه السلام، علی ابن جعفر که پسر امام موسی علیه السلام هست، میگه که کنت واقعا علی رأس ابی، من در خدمت پدرم بودم، یعنی در خدمت موسی ابن جعفر. عطاه و رسول و زیاد ابن عبید الله الحارسی عامل المدینه، از طرف عامل مدینه، فرموندار مدینه، کسی آمد و گفت که فقال یقول لك الامیر انهز الیه، امیر دعوت کرده که تشریف بیارید، مثلا کاریتون دارم، بیاد پیش من، انهز الیه. فاعتل بعلت، حضرت گفتن من حالم خوب نیست، کسالت دارم. فعاد الیه رسول، رفت و برگشت، که پیام آورده بود که بیاد مثلا دعوتون کردم، رفت و برگشت و گفت که فعاد الیه رسول فقال قد امرتو ان یفتح لک باب المقصود، یا یفتح لک باب المقصود، باب المقصوره فهو اقرب لخطوک. گفت که درست شما حالتون خوب نیست، من مأمور شدم که کاخ رو، یا نمیدونم اون مقصوره رو، همون ساختمان فرمانداری رو، یکی از درهاش که نزدیک به منزل شما هست باز کنم که راهتون نزدیکتر باشه و در راه نزدیکتری رو به سمتی کنید و تشریف بیارید. ان امرتو ان عرض کنم که یفتح، ان یفتح لک باب المقصوره فهو اقرب لخطوک، که قدم هاتون نزدیکتر باشه و خیلی اذیت نشید. ناچار فنهز ابی، حضرت برخواستن و اعتمد علیه، حالشون چیز نبود، تکیه کردن به من و بالاخره و دخل علی الوالی، وارد به اصطلاح دارالاماره آقای عبدالله حارسی شدن، والی مدینه بوده. وقد جمع فقها اهل المدینه کلهم، همه فقهای شهر رو هم جمع کرده بود. و بین یدیه کتاب فیه شهادت علی رجل من اهل وادی القرا، یه نوشته ای هم اونجا مطرح بود که تو این نوشته شهادت داده بودن که یک آقایی خلاصه بد گفته است به پیامبر. فیه شهادت علی رجل من اهل وادی القرا قد ذکر النبی علیه السلام، این ذکر النبی اینجا دیگه ندارد شتمه یا سبه یا کذا، ولی ظاهرش اینه که خب آوردن تو دربار خلیفه و فقها ها رو هم جمع کردن و حکمشه میخوان ببینن که این ذکر النبی، یعنی به بعدی یاد کرده حضرت و ظهور در این داره. قد ذکر النبی، در جاهای دیگه هم همین گاهی ذکره یا ناله یا این تعابیر رو هم ذکر کردن که دلالت بر همون سب بکنه. یه چنین نامه هم اونجا مطرح بود و خب حضرت وارد شدن که چنین نامه‌ای هم مطرح بود. فقال قد ذکر النبی صلی الله علیه و سلم، فقال منه فنال منه، یعنی این شخصی که درباره پیامبر بد گفته است رو متوجه شدن و خلاصه آوردنش یا گرفتنش آوردنش. فقال له الوالی یا ابا عبدالله انظر فی الکتاب حتی انظر ما قالو، شما این نامه رو ملاحظه بفرمایید تا من ببینم این آقایون فقهایی که جمع کردم چی میگن، بعد نظر شما رو برسم. انظر الی الکتاب حتی انظر الی به اصطلاح مطالب اینها، یا ابا عبدالله انظر فی الکتاب حتی انظر ما قالو. فلتفت الیهم، خب نامه رو گذاشت خدمت حضرت و خودش رو کرد به فقها و گفت که ما قلتم قالو، چی گفتید شما ها، چی گفتید درباره این بنده خدایی که حالا آوردنش اینجا؟ قالو قلنا یعدب و یزرب و یعذر، فقها ها یکشون گفته بود یعدب، یکشون گفته بود یعذر، یکشون گفته بود یزرب، بالاخره هیچ کس کشتن رو مطرح نکرده بود و یهبس، هر کدوم یه نظری داده بودن چون همه فقها ها رو جمع کرده بود، معلومه که هر کدومشون هم یه جوری گفته بودن، یعدب یزرب یعذر و یهبس. قال فقال لهم ارأیتم لو ذکر رجلا من اصحاب النبی، همین آقای والی به این آقایون فقها که این تعبیرها رو گفته بودن، گفت که اگر یکی از اصحاب پیامبر را همین حرف رو درباره زده باشن، حکمش چیه؟ قال لهم ارأیتم لو ذکر رجلا من اصحاب النبی، اگر این شخصی که رادیو پیغمبر گفته رادیو یکی از اصحاب پیغمبر میگفت، حکمش چه بود؟ عرض کنم من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، ما کان الحکم فیه، حکمش چی بود؟ قالو مثل هذا، گفتن حکمش همینه دیگه، یا ضربه یا تعزیره یا زندانه یا تعدیبه و امثال اینا. قال فلیس بین النبی صلی الله علیه و آله و بین رجل من اصحابه فرق، پس بین پیغمبر و غیر فرق فرق نمی کنه. فقال الوالی دع هؤلاء یا ابا عبدالله، اینا رو بذار کنار، گوش به حرف اینا نده، بالاخره حرف شما حرف تو بزن، ببینیم نظر شما چیه. ده ها اولائه، کار به اینا نداشته باش، شما نظر خودتون بفرمایید. یا ابو عبدالله لو اردنا ها اولائه لم نرسل الیک، اگر برا بود با نظر اینا عمل بکنیم، شما دنبال شما نمیفرستیدیم که شما بیایید معین بکنید. فقال ابو عبدالله علیه السلام اخبرنی ابی، مهم این تیکشه که این مدرک همه فقها ها شده، اخبرنی ابی، حضرت فرمودن که من از پدرم نقل میکنم، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال، پیامبر فرمودند الناس فی اسوه سوا من سمع احدا یذکرنی فالواجب علیه ان یقتل من شتمنی. حضرت نقل کردن از زبان خود پیامبر که پیامبر فرمودن همه مردم هم یکسان در این زمینه هستن، هر کس شنید که کسی شتمنی علیه ان یقتل. اخبرنی ابی ان رسول الله قال الناس فی اسوه سوا من سمع احدا یذکرنی فالواجب علیه ان یقتل من شتمنی، هر کس شنید که کسی به من بد میگه واجبه براش که او رو به قتل برسونه. ولا یرفع الی السلطان، لازمم نیست که ببرن محکمه و حاکم حکم کنه. والواجب علی السلطان اذا رفع الیه ان یقتل من نال منی، و اینم شنیدم که واجب بر از خود پیامبر که بر حاکمم واجبه که اگر چنین پرونده ای رو آوردن پیشش، ان یقتل من نال منی، هر کس که این نال منی و ذکرنی معناش همون معنای سب و امثال این هاست. فقال زیاد ابن عبیدالله اخرجو الرجل فقتلوه به حکم ابی عبدالله، گفت ببرید به قتلش برسونید، و برخلاف فتوای همه فقهایی که جمع کرده بود، گفت به حکم امام صادق سلام الله علیه ببرید به قتلش برسونید، و این کار رو کردن. اینم یک روایت که همون مضمون رو داره، این روایت مفصل‌تره، هر دو اینا رو هم آقایون در کتب استدلالیشون آوردن. خب روایت دیگری هم در همین زمینه هست، یه جزئیاتی داره که در فروعاتش میتونه تأثیر داشته باشه. اینا به طور خلاصه عرض کنم، وقت تقریبا داره میگذره. عرض شود که روایت سوم همین باب هست، ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ابن عیسی ان ربعی ابن عبدالله ان محمد ابن مسلم، اینم صحیحه محمد ابن مسلمه یا موثقه محمد ابن مسلم، ان ابي جعفر عليه السلام قال ان رجلا من هزيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، از قبیله هزيل یک آدمی بوده که بد میگفته به پیامبر خدا. فبلغ ذلك النبي، به پیامبر گفتن که این آدم این حرفا رو میزنه. فقال من لهذا، حضرت گفتن من لهذا، یعنی کیه که شرش رو از سر من کوتاه بکنه، معنای من لحاظا یعنی کی میتونه با این برخورد بکنه. دو نفر پا شدن، فقام رجلان من الانصار فقالو نحنو یا رسول الله، دو نفر از انصار پا شدن گفتن ما هستیم، هم بفرمایید ما هستیم. فقالو نحنو یا رسول الله، خب از همین جمله دیگه نداره که حضرت چی گفتن بهشون. فنطلقا حتی اتیا عربتن فسألا انهو، پا شدن رفتن همون محله، چون از قبیله هزیل بود دیگه، چون داشتن اینا رجلن من هزیل، رفتن طرف همون قبیله خودشون، رفتن طرف قبیله هزیل. فنطلقا حتی اتیا عربتن فسألا عنه، ازش سوال کردن که تو کی هستی، دیدن یک کسی داره مثلا میره، وقتی پرسیدن فسألا عنه فعضا هوه یه تلقا غنمه هو. او معلوم شد که یک چوپانیه و داره مثلا گوسفندش رو میکرونه. فقال من انتما و ما اسمکما. اون گفت شما کی هستید؟ اسمتون چیه؟ قال الله انت فلان ابن فلان. اینا هر دو ازش پرسیدن تو فلانی هستی؟ همون اسمی که برای پیامبر آورده بودن که این آقا برای شما بد میگه و حضرت فرمودن من لحاظا. گفت بله. قال نعم. فنزلا فضربا اونوغهو. اینا بالاخره به قتلش رسوندند و حضرت رو از این مسئله به اصطلاح راحت کردن که دیگه بد نگه. همینطور دیگه یه روایت دیگه هم هست که داره وقتی مکه رو فتح کردن حضرت فرمودن هیچ کس رو در مکه نباید کشت مگر کسانی که به من بد بگند. بعد میگن در بین مالا کسی هم خیلی اونجا دیگه کسی جرأت نمی کرده در اوضاع احوال فتح مکه بوده دیگه، ولی دوتا دختر بودن تو متن روایت میگه اینا دیگه ملاحظه میفرمایید، در متن روایت دوتا دختر بودن، اینا مغنیه بودن، آوازخون بودن و یقنیان یا تقنیان به هجاء النبی، یعنی مثلا آواز میخوندن اینا به پیغمبر خدا بد میگفتن. حضرت فرمودن که هر کس بتونه اینها رو به قطع برسونه که به من بد میگن، گرچه جمله اضافیش نه، گرچه که خودشون رو به پرده کعبه آویخته باشن، یعنی محدور و دم هستن ولو اینکه رفته باشه توی مسجد الحرام رو پرده کعبه خودش رو آویخته باشه. خب این روایات همش دلالت میکنه بر اینکه سب النبی یوجب هدر الدم، این یک حکم شرعیه، یعنی اگر کسی به پیغمبر خدا شتم داشت یوجب اینکه دمش به اصطلاح محدوره. این اصل مسئله است که خب همه فقها هم قبول دارن. حداقل تا اینجا درباره این رفتاری که امام راحل ما در جریان انقلاب نسبت به آیات شیطانی و سلمان رشدی دارن روشن میکنه این روایات که مرحوم امام حکم حکومتی صادر نکردن تا کسانی بگن که امام که فوت شدن بیگه حکم حکومتیشون هم تمام شده. حکم حکومتی چون این من دارم نقل میکنم چون یکی از آقایون الانم معتقده ها، باشن ما صحبت کردیم گفتیم این اینجوری نیست، روایات باب این رو میگه اینا. حالا به هر حال شاید او مایل نیست اصلا دنیای فلان این امروز اینطور از حقوق بشر چطور است از این حرفا، که خب حالا حقوق بشرانه و بحث خودشو داره. اگر کسی متاسفانه آدم دلش نمیخواد نیست دارم نقل بکنه، متاسفانه این کتاب در ایران به فارسی ترجمه شده، اصطلاحی هم براش گذاشتن که یکی از ادبیات درجه یک کذا کذا هست و یه نسخش هم برای ما فرستادن، من هم نسخش هم دارم، یکی دوباره هم نگاه کردم بعضی چرت و پرتایی که داره، ولی متاسفانه به اسم یکی از ادبیات منتشر کردن در ایران، در ایران اسلامی بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ترجمه که تون انگلیسی هستش دیگه ترجمه کردن و به عنوان یکی از آثار ادبی برای اشخاصی هم فرستادن که یکشن برای ما فرستادن. این حکم قطعی است که اگر کسی به پیامبر بد گفت، حالا سلمان رشدی از شتم خیلی بدتر داره، اصولا وحی رو کلن مسخره کرده، نمیدونم کسی خلاصه اون کتاب را دیده باشه، وحی رو مسخره کرده و مسخره های خیلی بدی هم هست، البته آدم سختشه که بخواد این کتاب رو بخونه چون خیلی طولانی و مفصل هم هست، ولی تکه هایش که میتونه منشأ حکم باشه برای انسان روشنه. بنابراین من شتم النبی جاز قتله بلکه یجب قتله به قول مرحوم صاحب جواهر، اذا لم یخف علی نفسه ضرر، البته شرطش اینه که مطمئن باشه که خودشو نمیگیرن بکشن. حالا اینو دیگه بعدش ان شاء الله در جلسه بعد بحث خواهیم کرد از روایات که باید حفظ دم دیگران و اینا هم رعایت بکنه. صلی الله علی محمد.